دوستان من، دوستانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنید، صدای مرا از ایران میشنوید.
آزادی در حدود قانون.
نفس بکشیم، حیاست چکمه سرو دهن ما میداره.
فعالان کارگری معلمان، خشم بر قومیت ها.
مجله حقوق بشر با بهنام دارایی‌زاده.
شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می شود. زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌ای که اغلب تنها چند دقیقه طول می کشد، حکم‌های به شدت ناعادلانه دریافت می کنند که گاهی حتی بر اساس قوانین پر نقض و ایراد ایران نیز غیرقانونی است. این بخشی از متن بیانیه مشترکی است که فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر آن را امضا کرده است و در آن نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران ابراز نگرانی شده است. ابراز نگرانی از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران امر تازه‌ای نیست. در فضای سیاسی رسانه‌ای ایران معمول این است که هر چند وقت یک بار یکی از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی یا حقوق بشری نسبت به شرایط نگهداری زندانیان سیاسی ابراز نگرانی می‌کند. در چنین فضایی انتشار این بیانیه خود چه اهدافی را می‌تواند دنبال کند و بر پایه چه تحلیلی منتشر شده است؟ آیا اساساً انتشار این دست از بیانیه‌ها و گزارش‌های حقوق بشری می‌تواند به طور واقع به بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در ایران کمک کند؟ در گفتگو حقوق بشری این هفته رادیو زمانه، این پرسش‌ها را با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و یکی از دست‌اندرکاران تنظیم این بیانیه در پاریس در میان گذاشته‌ایم و در نخستین پرسش از او در رابطه با ضرورت انتشار این بیانیه خاص پرسیدیم.
نخستین که چه در موضع‌گیری‌های سازمان‌های حقوق بشر و چه رسانه‌های خبری متاسفانه به غیر از زندانیان سیاسی نامدار عده‌ای از زندانی‌ها فراموش میشن به مرور زمان. من نمیخوام بگم که در این بیانیه ما از همه زندانیان سیاسی شدیم، ولی لااقل اون زندانیان سیاسی که شرایط واقعا فوق‌العاده دارن، چه از نظر سلامتی، چه از نظر فشارهایی که روی خانواده‌شون هست، چه از نظر مسائل جنبی، مثلا زندان به اضافه تبعید، و خانواده‌هاشون هم اطلاعات کافی ما داده بودن، ما سعی کردیم در این بیانیه راجع بهشون صحبت بشه و این اولین بار هست که به غیر از کمپینی که دو سال پیش ما برای آزادی همه زندانیا شروع کردیم که نام این تعداد از زندانیا در یک بیانیه اومده. و چرا اومده؟ به لحاظ این که همچون که خدمتون گفتم یه تعدادی از این زندانی ها بیمارن، نیاز به درمان دارن و متصدیان زندان متاسفانه هیچ وقعی نمیذارن به درخواستای اونها. آخرین نمونهش آقای کبودوند در اثر عدم درمان، با وجودی که سه بار سکته کرده، بیماری کلیوی داره، بیماری پروستات داره، و از طرف دیگه پسرش سخت بیماره، بیماری خونی داره، اجازه نمیدن حتی برای ملاقات پسرش بره، ناگزیر شد 60 روز حساب قضا کرد و بعد بالاخره با درخواست ما مدافعان حقوق بشر که واقعا نگران جان اون بودیم که اعتصابش هفته پیش شکست. اینها مسائلی که بیشتر در صدور این اعلامیه و این بیانیه منظور ما بوده تا اینکه بخوام فقط یک بیانیه بدیم در ارتباط با وضعیت زندانیان سیاسی.
شما زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران رو به گروگان‌های در دست حاکمیت تعبیر کردین، همچین تعبیری به کار بردید. به نظر شما حاکمیت ایران اساساً این گروگان‌ها باید دستوری به چه اهدافی برای نگهشون می‌داره؟
ببینید، اولا می‌دونید که شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در 1977، یعنی قضیه مال 45 سال پیشه، یک اصول استانداردی برای رژیم زندانبانی در دنیا تعیین کرده که اینها بعد در 1988 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. بنابراین تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید این اصول رو رعایت کنند و اینم درباره همه زندانیاست، نه فقط زندانیان سیاسی. ولی متاسفانه وضعیت زندانیان سیاسی با به صورتی که خدمتتون عرض کردم بدتر از زندانیان عادی، و همچنان که برای زندانیان عادی هم نمیخوام بگم که در رعایت کامل اون اصول هست، ولی وضعیت زندانیان سیاسی به مراتب بدتره. چرا این کار رو میکنن؟ نخست برای اینکه زندانی سیاسی رو به تمام معنی مقاومتش رو، استقامتش رو بشکنن. وقتی وکیل دادگستری تنها به خاطر وکالت زندانی سیاسی به 13 سال یا به 9 سال به 6 سال محکوم میشه، برای چی؟ برای اینکه اول اون وکیل رو به سزای عملی که مرتکب شده برسونه، دومی که وکلای دیگه یعنی درسی باشه برای همکاران او، روزنامه نگارانی که در زندان هستن درسی باشه برای روزنامه نگاران دیگر، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق سندیکایی، دانشجویان و تمام نهادهای جامعه مدنی. یعنی با صدور احکام قلاده شداد از یک طرف و بعد سختگیری فوق‌العاده در زندان نسبت به زندانی و نسبت به اطرافیان زندانی، ملاقات ندادن، مرخصی ندادن یا همجوری خدمتتون عرض کردم تبعید زندانی به یک محل دوردست، اینها تمام یک جوی از ارعاب و وحشت در جامعه به وجود میاره که کسی دیگه دنبال فعالیت اجتماعی نره. یعنی دنبال در حوزه جامعه مدنی به هیچ صورتی نه فقط فعال نماشه که حتی به مخیلش هم خطور نکنه که بخواد در اون زمینه کار بکنه.
جمله‌ای همونطور که اطلاع دارین دولت ایران کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسیون 1966 حقوق مدنی سیاسی سازمان ملل رو به امضا رسونده، اما آشکارا به اون پایبند نیستش، حتی حاضر نیستش که گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل رو در کشور بپذیره. در چنین شرایطی سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی حقوق بشری چه تأثیری میتونن بگذارن بر واقعیت عینی حاکم؟
ببینید در نوامبر گذشته یعنی 8 ماه پیش کمیته حقوق بشر که ناظر بر همین میثاق که شما اشاره کردید، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رسیدگی میکرد به گزارشی که جمهوری اسلامی پس از 19 سال ناگزیر شد بده، به خاطر اینکه وقتی یک دولتی عضو میثاق هست حداکثر هر 3 سال یه بار باید گزارش بده، و در غیر این صورت خب مرتب بهش اخطار میکنه. بالاخره جمهوری اسلامی هم توی خدمت فرست کردم ناگزیر شد این گزارش رو بده، و در کمیته حقوق بشر که من حضور داشتم وقتی سوالهایی در ارتباط با گزارشی که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی داده بود، اینها در هر مورد واقعا نه فقط عاجز بودن که اصلا به صورت ضمنی میگفتن که قادر به اجرای میثاق نیستن. خب کمیته حقوق بشر هم گزارش خودش رو داد و اینها نامه اعمال جمهوری اسلامی رو سنگین میکنه. یعنی خودتون میدونید الان کمتر کشوری هستش که در شورای حقوق بشر براش گزارشگر ویژه تعیین میکنن، برای ایران کردن، با آقای احمد شهید هم اجازه پارسال اجازه ندادن، امسال هم اجازه نمیدن، اونم بالاخره گزارش خودش رو تا آخر امسال به شورای حقوق بشر خواهد داد. خب همین جور این پرونده حقوق بشر هم داره کم و بیش میشه مثل پرونده انرژی هفته‌ای. ابتدا مذاکره بود، گفتگو بود و بعد بالاخره رفتن رو همون در مسیر لجبازی و دهنکجی به موازین بین‌المللی و پرونده ایران رفت جلوی شورای امنیت. مثلا وارد اون بحث نمیشم، یعنی میخوام بگم که عدم تمکین نسبت به اصول و مقررات بین‌المللی در به طور کلی حقوق بین‌الملل و به طور اخص حقوق بشر بالاخره سرنوشت هر دولتی رو کم و بیش رقم خواهد زد، حالا یا در نهادهای حقوق بشر مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل یا حتی ممکنه به شورای امنیت بره. میدونید که از این طریق حتی چند رئیس دولت پروندهشون به دادگاه جزایی بین المللی رفته، محمد بشیر سودانی بوده، صدر قذافی بوده و ممکنه تا چند هفته دیگه پرونده آقای بشار الاسد بره. یعنی میخوام بگم که درسته که این قضیه شاید پیدا فکر کنن که ضمانت اجرای کافی نداره، که من هم مخالف این حرف نیستم، ولی بدون ضمانت اجرا هم نیست. من این وقتی ابعاد نقض حقوق بشر گسترده شد و بعدم جنبه متاسفانه قامز و پیچیده و همیشگی پیدا کرد، خب مسلم است که باید دنبال یک ضمانت اجراهایی بود و ضمانت اجراهاش هم خدمتتون عرض کردم. بنابراین اینجا جمهوری اسلامی است که باید در حال تصمیم خودش رو بگیره که آیا دست از این سیاست انات و لجاج بر می داره یا اینکه نه میخواد در این مورد هم به اصطلاح عوام تا آخر خط بره.